در برنامه امروز در مورد مبحث جذاب اپیژنتیک صحبت می‌کنیم. اینکه چطور و چرا بعضی از ژن‌ها میتونن در بدن فعال یا غیر فعال بشن و در نتیجه فرد به یک بیماری جدی مبتلا بشه یا اینکه دوباره سلامتیشو به دست بیاره. در بخش گفتگو با مهمان برنامه در خدمت دکتر علی امیری روانپزشک هستیم که توصیه‌های بسیار کامل و جامعی برای عزیزانی دارن که خودشون به یک بیماری جدی یا بیماری تهدید کننده ی حیات مبتلا هستن. سلام، وقت بخیر. من آرش فیروزبخش هستم و صدای من رو در اپیزود 12 پادکست آرامش میشنوید. برنامه امروز بخش دوم از یک برنامه دو قسمتی در مورد بیماری‌های جدیه. منظور ما از بیماری‌های جدی، بیماری‌هایی‌اند که زندگی فرد و اطرافیانش رو از جنبه‌های مختلفی تحت تأثیر قرار میدن. مثلا بیماری‌های مزمنی مثل MS و یا بیماری‌های تهدید کننده حیات مثل سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی تنفسی و دیابت. اگه خاطرتون باشه در اپیزود 11 با ذکر یک مثال در مورد تأثیر افکار روی فرایندهای بدن صحبت کردیم. همون مثال لیمو ترش. و بعد در بخش گفتگو با دکتر امیری در مورد نحوه برخورد اطرافیان با موضوع بیماری فرد صحبت کردیم. در برنامه امروز من اول براتون از مبحثی به نام اپیژنتیک صحبت می‌کنم. بعد از اون هم گفتگوی جامعی خواهیم داشت با دکتر امیری در مورد مسائلی که خود افراد مبتلا به بیماری‌های جدی باید در نظر بگیرن تا روان آرام‌تر و زندگی با کیفیت‌تری داشته باشن. همونطور که گفتیم امروز یه مقدار در مورد اپیژنتیک صحبت می‌کنیم. البته به زبان خیلی ساده و غیر تخصصی. فرض کنید یه نفر پدر و مادری داشته که به بیماری‌های جدی مبتلا بودن. حالا پزشکا بر اساس علم ژنتیک به این فرد میگن که شما ژن‌های عامل این بیماری‌های جدی رو از والدینت به ارث بردی و در نتیجه ریسک زیادی وجود داره که خودت هم این بیماری‌ها رو بگیری. اما تو واقعیت ممکنه این آدم تا 90 سالگی عمر کنه و به هیچ کدوم از این بیماری‌ها هم مبتلا نشه. حالا فرض کنید یه فرد دیگه‌ای هست که سابقه هیچ بیماری جدی در والدین یا حتی خانواده والدینش هم وجود نداشته. ولی تو سن 50 سالگی خودش به یه بیماری جدی مبتلا میشه. علم ژنتیک که تقریباً از قرن 19 میلادی شکل گرفته، در مورد اول میگه چون اون فرد نقشه ژنتیکی رو از پدر و مادرش به ارث برده، ریسک بروز بیماری‌های جدی براش بالاست. در مورد دوم میگه چون فرد نقشه ژنتیکی سالمی رو به ارث برده، ریسک بروز بیماری‌ها براش پایینه. حالا اپیژنتیک که به خصوص در 10-20 سال اخیر تحقیقات بیشتری روش انجام شده، توضیحات رو کامل‌تر می‌کنه. اپیژنتیک میگه درسته که شما یه توالی ژنتیک مشخصی رو از والدین به ارث میبری، ولی همیشه این احتمال وجود داره که یه سری ژن‌های بیماریزا که در دی ان ای والدین غیر فعال بودن در بدن شما فعال بشن و یا برعکس یه سری ژن‌هایی که الان فعالن و باعث حفظ سلامتی شما میشن میتونن خاموش بشن و اینطوری شما به یه بیماری جدی مبتلا بشید. این تغییراتی که به وجود میاد در واقع جهش ژنتیکی نیست، یعنی نقشه ژنتیکی یا دی ان ای فرد بدون تغییر باقی میمونه، ولی خود ژن‌ها رفتارشون رو تغییر میدن. دلیل این تغییر رفتار چیه؟ خیلی چیزا میتونه باشه، مثلا سبک زندگی، تغذیه، عوامل محیطی یا حتی یه سری از ویروس‌ها و باکتری‌ها. حالا بعضی از دانشمندا حتی از این هم فراتر میرن و میگن ذهن خود شما هم میتونه روی فعال یا غیر فعال شدن ژن‌ها تأثیر بذاره. اگر این ادعا به نظرتون عجیب میرسه، لطفاً چند لحظه صبر کنید تا بیشتر توضیح بدم. در سال 2017 یه تحقیق علمی انجام شد که نتیجهش در مرکز ملی اطلاعات زیست فناوری آمریکا یا به طور خلاصه NCBI به شکل یک مقاله منتشر شده. لینک این مقاله رو در وبسایت پادکست آرامش و در پست مرتبط با این اپیزود قرار میدیم. در این تحقیق اول اومدن یه سری شاخص‌های تغییر مولکولی و ژنی رو در بدن 20 نفر اندازه گرفتن. بعد این افراد رو در معرض یه سری درمان‌ها یا تراپی‌های ذهنی جسمی قرار دادن. منظور از درمان‌های ذهنی جسمی چیزایی مثل طب سوزنی، ماساژ و مواردی از این قبیله که در اپیزود 11 به انواع مختلفشون که مورد تایید انجمن سرطان آمریکا هم هستن اشاره کردیم. بعد از این درمان‌ها دوباره اومدن شاخص‌های تغییر ژنی رو در بدن اون افراد اندازه‌گیری کردن و متوجه شدن یه تغییراتی وجود داشته. اگه بخوایم خلاصه بگیم، این تحقیق ثابت کرد که یه سری درمان‌های مکمل میتونن باعث بشن ژن‌هایی که خاموش یا روشن شدنشون باعث بروز بیماری شده تغییر وضعیت بدن و بیماری فرد رو به بهبود بره. خب تا اینجای موضوع رو جامعه علمی و پزشکی کاملا قبول داره. حتی یه سری رشته‌های تخصصی جدید مثل سایکونوروایمونولوژی و سایکونوروانداکرینولوژی هم به وجود اومدن که به طور مستقیم به تأثیرات متقابل ذهن و غدد و همینطور ذهن و سیستم ایمنی بدن توجه می‌کنن. کتاب‌های خیلی خوبی هم در این مورد نوشته شده، از جمله کتاب عشق، درمان و معجزه اثر دکتر برنی سیگال. اما این وسط یه مشکلی هست که باعث شده تحقیقات مثبتی که در این زمینه انجام میشن یکم در حاشیه قرار بگیرن و متاسفانه این کشفیات جدید و بسیار مفید به شکل یک دانش فراگیر در اختیار همه قرار نگیره. مشکل اینه که یه عده اومدن با استناد به این موضوع اپیژنتیک و تحقیقاتش گفتن اصلا نیاز نیست که افراد برن سراغ درمانهای پزشکی، مثلا مصرف دارو یا شیمی درمانی. این عده میگم مثلا فقط کافی رژیم غذاییتون رو عوض کنید یا مثلا فقط مدیتیشن کنید تا بیماریتون خوب بشه. بعضیاشون هم این وسط سودجویی میکنن و میگن مثلا بیاید در کلاس‌های گیاهخواری، مدیتیشن یا طب سنتی ما شرکت کنید و کل دارو و درمان‌های دیگر رو بذارید کنار تا شفا پیدا کنید. به خاطر همینم هم جامعه علمی و پزشکی در برابر این موضوعات با احتیاط برخورد میکنه تا احتمال سوء استفاده افراد سودجو کمتر بشه. اما حالا اگر ما یا یکی از عزیزانمون به یک بیماری جدی مبتلا شدیم، چطور میتونیم از این موضوع اپیژنتیک به نفع خودمون استفاده کنیم؟ راه منطقی اینه که شما در کنار درمانهایی که براتون تجویز کردن، با نظر پزشک معالجتون از درمانهای مکمل هم استفاده کنید. چیزایی مثل یوگا، مدیتیشن، طب سوزنی، ماساژ و مواردی که لیست کاملشون در اپیزود 11 یعنی بخش اول این برنامه ارائه شد. یکی دیگه از این درمان‌های کمکی میتونه استفاده از تصویرسازی خلاق ذهنی باشه. مثلا یه پزشکی در آمریکا به بیمارانش که تحت شیمی درمانی بودن یاد میداد که در ذهن خودشون تصور کنن داروهایی که بهشون تزریق میشه بدون اینکه به بدنشون آسیبی بزنه مستقیم میره سراغ سلولهای سرطانی و اونها رو کاملا از بین میبره و بعد سلولهای سالم بدن میان و اون قسمت رو کاملا پاکسازی و ترمیم میکنن. یا مثلا در بعضی از بیمارستانهای کودکان کشورهای مختلف روی داروهای شیمی درمانی آرم ابرقهرمانایی مثل بتمن یا اسپایدرمن رو چاپ می‌کنن تا بچه‌ها احساس کنن که با دریافت این داروها اونا هم میتونن قدرت‌های ماورایی در درمان خودشون پیدا کنن. بعضی پزشکای دیگه هم مثلا خنده درمانی رو تجویز می‌کنن، اینکه فرد خودش رو در معرض فیلم‌ها و مطالب کمدی قرار بده و تا میتونه روحیه بهتر و شادتری داشته باشه. همه این موارد هم میتونن روحیه فرد رو بهتر کنن و هم از طریق کاهش استرس قدرت ترمیم و ریکاوری بدن رو افزایش بدن. ضمناً اگر تحقیقات علمی انجام شده رو قبول داشته باشیم، میتونن با تغییراتی که در نحوه فعالیت ژن‌ها ایجاد میکنن باعث درمان بیماری بشن. البته در نهایت لازم تأکید کنم که مطالب بیان شده در بخش اول پادکست آرامش، یعنی بخشی که فقط من صحبت می کنم، تا توصیه‌های تخصصی و پزشکی و یا جایگزینشون نیستن و شما نباید بر اساس این مطالب هیچ تصمیمی در مورد نحوه درمان بیماری‌های ذهنی یا جسمیتون بگیرید. ازتون خواهش می‌کنم همیشه و حتماً در مورد مسائل مرتبط با سلامت ذهن و جسم از جمله در مورد درمان‌های مکمل با یک پزشک متخصص مشورت کنید. خب امروز هم در خدمت دکتر علی امیری متخصص اعصاب و روان هستیم. لازم یادآوری کنم که دکتر امیری در شهر تهران و در کلینیک تخصصی آلما به همراه سایر همکارانشون مشغول خدمت رسانی به عزیزانی هستند که به خدمات روانپزشکان و روانشناسان حرفه‌ای نیاز دارند. مشخصات تماس دکتر امیری در پیج اینستاگرام خودشون و ضمناً در وبسایت پادکست آرامش قابل دسترسه. دکتر سلام عرض می‌کنم. به پادکست آرامش خیلی خوش اومدید و از اینکه مجدداً در خدمتتون هستیم بسیار خوشحال و سپاسگزاریم.
آرش جان سلام. امیدوارم شما خوب باشید و همچنین سلام می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. دکتر همونطور که اطلاع دارید امروز داریم مبحث بیماری‌های جدی رو ادامه میدیم، ولی با تمرکز بر خود عزیزانی که به یک بیماری جدی مبتلا هستن. سوال اول من اینه که بیماری‌های مزمن یا موارد تهدید کننده حیات مثل سرطان‌ها یا بیماری‌های قلبی چه اثراتی میتونن روی زندگی و سلامت روان افراد داشته باشن؟ اصلا چطور باید باهاشون مواجه بشیم؟
وقتی که ما می‌خوایم بدونیم چطور باید با یک بیماری تهدید کننده حیات یا یک بیماری جدی مقابله بکنیم، اول باید بیایم اینو بدونیم که این بیماری‌ها چه اثرات هیجانی را ممکنه روی افراد داشته باشن. ببینید وقتی برای سلامتی ما یک مشکل جدی ایجاد میشه، چه یه بیماری مزمن باشه و چه یک بیماری تهدید کننده حیات، مثلا سرطان، سکته مغزی، حمله قلبی یا بیماری های ناتوان کننده، همه جنبه های زندگی ما ممکنه تحت تأثیر قرار بگیره. خیلی از بیماری ها به طور ناگهانی و غیر منتظره بروز میکنن و یه دفعه همه چیزو به هم می‌ریزن. به خاطر همین افراد ممکنه پاسخ‌های هیجانی متفاوتی رو داشته باشن. برای مثال ممکنه افراد ابتدا انکار بکنن، با خودشون فکر بکنن که همه چی غلطه یا اینکه تشخیص بیماری رو قبول نکنن. ممکنه احساس کرختی، فلج شدن یا شوکه شدن داشته باشن. ممکنه احساس بکنن از دیگران جدا هستن، احساس کنن از دوستان و عزیزانی که دوروبرشون هستن دور هستن و با خودشون اینطوری فکر میکنن که اینا شرایط ما رو درک نمیکنن. بعضیا میگن ما احساس میکنیم خودمون رو گم میکنیم و خودمون رو دیگه انگار نمیشناسیم. اینکه فکر میکنن دیگه خودشون تغییر کردن و فقط هویت خودشون رو با اون بیماری در حقیقت میشناسن. بعضی ها ممکنه پاسخهایی داشته باشن به صورت عصبانیت. ممکنه خیلی با عصبانیت از خودشون بپرسن که چرا من؟ چرا این اتفاق برای من افتاده؟ ممکنه احساس مواجه شدن با مرگ داشته باشن و پیشبینی این که این بیماری میتونه منو بکشه. بعضی ها ذکر میکنن ما نگرانی داریم برای آینده، اینکه چطور باید با این شرایط کنار بیایم، هزینه های درمانیمون چطور میشه. عزیزان خیلی فکر میکنن اینکه چه اتفاقی برای عزیزانمون ممکنه بیفته، دردهایی که ممکنه بیماری برای فرد ایجاد بکنه و اینکه زندگیشون از این به بعد چه تغییراتی خواهد داشت. احساس غم، اینکه من سلامتیمو از دست دادم، همچنین اینکه فرد به خودش احساس میکنه که من ممکنه دیگه دوران سالمندیمو از دست داده باشم. احساس ضعف، ناامیدی یا اینکه فرد فقط و فقط بدترین سناریوهای ممکن رو ببینه و اینکه بعضیا احساس میکنن گناهکارن، احساس گناه و پشیمانی در رابطه با کارهایی که قبلا انجام دادن و الان با خودشون فکر میکنن که انجام این کارها باعث شده که این بیماری براشون ایجاد بشه و یا احساس خجالت از اینکه چطوری این بیماری میتونه روی اطرافیانشون تأثیر بذاره. ولی باید اینو بدونید، وقتی که فرد از نظر هیجانی یه واکنش هایی رو از خودش نشون میده و همچنین این درد روانشناختی که این فرد تجربه میکنه، اینا به فاکتورهای خیلی متفاوتی بستگی داره. مثلا سن فرد، شخصیت فرد، نوع و تشخیص بیماری و همچنین میزان حمایت اطرافیان. ولی نکته مهم اینه وقتی فردی توی شرایطی قرار میگیره که به طور بالقوه میتونه زندگی فرد رو تغییر بده، مثلا همین بیماری که ما امروز داریم راجبش صحبت میکنیم، اینکه فرد هر گونه هیجان و احساس دردناکی رو تجربه بکنه، اینا همه یک پاسخ کاملا نرمال هستن و این اصلا به معنی ضعیف بودن شما نیست.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. سوال بعدی من در مورد نحوه روبرو شدن با تشخیص یه بیماری جدیه. مثلا ما میریم پیش پزشکمون، یه سری آزمایش انجام میده و میگه شما به فلان بیماری مزمن یا تهدید کننده حیات مبتلا شدید. چطور میتونیم در چنین مواردی به پذیرش برسیم؟
وقتی متوجه میشید که با یک بیماری تهدید کننده حیات روبرو هستید، همه چی تغییر میکنه. ممکنه گریه کنید، به عزیزانتون پناه ببرید، به هر طریقی حواس خودتون رو پرت کنید یا طوری وانمود کنید که انگار چیزی تغییر نکرده. یا ممکنه خشکتون بزنه و نتونید که شرایط رو پردازش کنید. شاید هم سریعاً دست به کار شدید و شروع کردید برای مقابله با بیماری. ولی مهم اینه که بدونید هیچ راه درست یا غلطی برای واکنش دادن وجود نداره. به خاطر اینکه ما آدم‌ها با هم متفاوت هستیم. پس به خودتون نگید که تو این شرایط من باید چطور فکر کنم، احساس کنم یا چطور رفتار کنم. به خودتون زمان بدید تا این دوران مرحله به مرحله طی بشه و در حین اینکه دارید با شرایط جدیدتون انطباق پیدا می‌کنید، با خودتون مهربون باشید. به خودتون اجازه بدید تا احساساتتون رو حس بکنید. شاید با خودتون فکر کنید که بهتره تو این شرایط از پرداختن یا توجه کردن به هیجاناتم اجتناب کنم. ولی یادتون باشه چه شما به اونها توجه بکنید و چه بهشون بی تفاوت باشید، اونا وجود دارن. نادیده گرفتن احساسات باعث افزایش استرس خواهد شد و بهبودی شما رو به تأخیر خواهد انداخت. ولی اگه به خودتون اجازه بدید تا هر آنچه را که احساس میکنید همونطوری درک و حس کنید، خواهید دید که حتی احساسات شدید و دردناک هم میگذرن. و اون فشار اولیه‌ای که هنگام شنیدن تشخیص بیماری تجربه کرده بودید کمتر میشه و حتی برخی از جنبه‌های زندگی به حالت نرمال برمیگرده. یادتون باشه باید تو اقدامات درمانی صبور باشید. به خاطر اینکه بعد از شنیدن تشخیص بیماری نیاز به زمان هست تا مجموعه از تست‌های تکمیلی و مشاوره‌ها انجام بشن تا تیم درمانی به مناسب‌ترین راه درمانی برسن. و در این شرایط ممکنه فرد به راحتی دچار اضطراب بشه، چرا که صبر کردن و منتظر نتیجه بودن برای خیلیا سخته. دقت کنید که تو این شرایط جستجو کردن تو اینترنت میتونه حال شما رو بدتر بکنه، چرا که اطلاعاتی که تو اینترنت هست ممکنه ترسناک یا حتی نادرست باشه و در اغلب موارد موضوعات انقدر تخصصی و یا حتی فوق تخصصی هستن که اینترنت افراد رو گیج میکنه. وقتی شما با تعداد زیادی موضوع ناشناخته مواجه هستید، تنها کاری که میتونید بکنید اینه که مواظب خودتون باشید. یعنی اینکه در حد توانتون ورزش و فعالیت بکنید، رژیم غذایی سالم بخورید، سعی کنید خوب بخوابید و روابط و فعالیت‌هایی که باعث خوشحالی شما میشن رو ادامه بدید. و همچنین باید نسبت به تغییر پذیرا باشید. از نظر منطقی به نظر نمیاد که بیماری قلبی یا سرطان هیچ وقت بتونن تأثیرات مثبت داشته باشن. ولی ممکنه اتفاق بیفته. بعضی افرادی که مبتلا به یک بیماری جدی میشن، در نگاهشون به زندگی دچار تغییراتی میشن که اونها رو به موضوعات مهم زندگیشون متمرکز میکنه. به خصوص چیزهایی که به زندگی معنی و هدف میبخشه. گاهی اوقات هیجانات منفی مثل خشم یا احساس گناه میتونن تأثیرات مثبت داشته باشن. مثلا به فرد انگیزه بدن تا درمانشو پیگیری بکنه. اگه به ذهنتون اجازه بدید آزاد و رها باشه، حتی تو تاریک ترین موقعیت ها ذهن میتونه موارد مثبت رو پیدا کنه و از نظر هیجانی بهتر با شرایط کنار بیاد.
دکتر، این موضوعی که گفتید برای بعضی این بیماری اثر مثبت داره خیلی برام جالب بود. چون منم کتابای خوندم که مثلا نویسنده بعد از اینکه با یک وضعیت بحرانی مرتبط با سلامتیش مواجه شده، دیدگاهش نسبت به زندگی تغییر کرده و همون کتاب هم نتیجه اون وضعیت بحرانی بوده. اما پرسش آخر، شما فرمودید که نحوه مواجهه با یک بیماری میتونه در هر فردی متفاوت باشه، ولی میشه لطفاً یه سری راهکارهایی رو ارائه کنید که موارد مشترک رو پوشش بدن و برای همه عزیزان قابل استفاده باشن؟
خب من ترجیح میدم اینجا صحبتامو توی 5 تا سرفصل بیان بکنم. سرفصل اول اینه: از دیگران کمک بگیرید. ابتلا به یک بیماری جدی میتونه باعث بشه شما احساس تنهایی، احساس جدا شدن یا دور شدن داشته باشین، حتی از نزدیکترین افراد زندگیتون. ممکنه این احساس رو داشته باشین که دیگران شرایط شما رو درک نمی کنن، یا اینکه اطرافیان شما دارن سعی می کنن خودشونو مثبت نشون بدن، یا اینکه شما نگرانید اگر صادقانه راجع به شرایطتون صحبت کنید باری بر دوش دیگران خواهید بود. در هر صورت الان وقت این نیست که بخواید برید تو لاک خودتون. حتی تو شرایطی که شما با یک بیماری جدی مواجه هستین، حمایت اجتماعی میتونه تأثیر زیادی روی سلامت روان شما داشته باشه. در کنار مساعدت‌های عملی مثل همراهی شما برای ویزیت‌های پزشکی یا کمک به انجام کارهای خونه، اینکه افرادی باشن که بتونید بهشون تکیه بکنید، این خیلی به بهتر شدنتون کمک میکنه. ارتباط داشتن با دیگران و ادامه فعالیت‌های اجتماعی لذت بخش باعث میشن که در روند درمانی شما روحیه و چشم‌انداز بسیار بهتری داشته باشید. به خاطر همین سعی کنید از حمایت‌هایی که متناسب با شرایط شماست بهره ببرید. شکی نیست که بعد از ابتلا به یک بیماری جدی، فقط و فقط این خود فرده که تصمیم میگیره راجع به بیماریش با چه کسانی صحبت بکنه، به چه کسایی تکیه بکنه و حتی اینکه به چه کسی راجع به بیماریش چقدر اطلاعات بده. ولی اینم یادتون باشه که اگه بخواید تنهایی بار بیماری رو به دوش بکشید، ممکنه این شانس رو که اون افرادی که حاضرن با جون و دل به شما کمک کنن رو از دست بدید. نکته بعدی اینه: اجازه ندید این نگرانی که من باری بر دوش دیگران خواهم بود باعث بشه تا از دیگران کمک نگیرید. افرادی که به شما اهمیت میدن از اینکه بهشون اعتماد کردین خوشحال میشن و قطعاً شما رو به عنوان یک فرد ضعیف یا بار اضافی قضاوت نمیکنن. اتفاقاً این باعث میشه که بند ارتباطی بین شما و اونها مستحکم تر بشه. برای کمک گرفتن به سراغ دوستان یا عزیزانی برید که شنونده های خوبی هستن. وقتی که میخواید به کسی اعتماد کنید، سعی کنید تا کسی رو پیدا کنید که شنونده خوبیه، کسی که با دقت و دلسوزی به صحبتهای شما گوش بده بدون اینکه بخواد حواسش پرت بشه یا اینکه شما رو قضاوت بکنه یا اینکه سعی کنه به شما بگه که چطور باید فکر یا احساس بکنید. نکته بعدی رو که اینجا باید در نظر داشته باشیم اینه که ملاقات‌های حضوری و رو در رو رو یک اولویت بدونید. در حالی که این خیلی خوبه که با دوستان و عزیزان از طریق تلفن، پیام یا شبکه‌های اجتماعی در تماس باشید، خیلی بهتره که به صورت حضوری با افراد حامیتون در ارتباط باشید. ارتباط رو در رو با کسی که به شما اهمیت میده میتونه باعث کاهش استرس و بهبود خلق شما بشه. و موضوع بعدی اینه که میتونید به دنبال یک برنامه حمایتی مشابه خودتون باشید. یعنی چی؟ انجمن‌های زیادی برای بیماری‌های خاص وجود داره، مثلا انجمن دیابت یا انجمن ام اس، که میتونن شما رو با کسی که بیماری مشابه شما رو سپری کرده آشنا بکنن. این ارتباط چه به صورت رو در رو باشه و چه تلفنی یا تصویری شما میتونید از تجارب فردی که قبلا شرایط شما رو داشته استفاده بکنید. سرفصل دوم اینه، احساساتتون رو بررسی بکنید. وقتی شما به یک بیماری مزمن یا بیماری تهدید کننده حیات مبتلا میشید، به راحتی ممکنه احساس ترس بکنید. مثل خیلی از بیماران ممکنه با خودتون فکر کنید که اگه هیجاناتتون رو مخفی کنید و ظاهر یه فرد شجاع رو به خودتون بگیرید و خودتون رو مجبور کنید که مثبت و بشاش باشید، این کارها تأثیر مثبتی روی نتیجه بیماریتون خواهد داشت. ولی باید بدونید که اینطور نیست، بلکه مخفی کردن احساسات باعث افزایش سطح استرس و افزایش میزان دردی که احساس میکنید میشه و البته شما رو نسبت به ایجاد استراب و افسردگی مستعدتر میکنه. البته اینم مهمه که اغلب اوقات امتناع از روبرو شدن با ترس‌ها منجر به ناامیدی، غمگینی و درد میشه که خود اینها میتونن باعث بروز یک بیماری جدی بشن. برعکس، اگه با احساساتتون روبرو بشید، حتی با دردناکترین و ترسناکترین اونها، این به شما کمک میکنه تا استرس و رنجتون کاهش پیدا بکنه و اینکه با شرایطتون بهتر کنار بیاید و همچنین اینکه در مسیری که به سمت بهبودی طی میکنید شما حتما آرامش و بردباری بیشتری خواهید داشت. حالا بیایید یاد بگیریم که چطور با احساساتمون روبرو بشیم. به خیلی از ماها از بچگی اینطوری یاد دادن که احساساتتون رو مخفی بکنید. ما احساساتی مثل ترس از دست دادن و عصبانیت رو به قلم می‌ریزیم تو خودمون یا اینکه اونها رو به شکل نامتناسبی بروز میدیم که همه اینها باعث میشن احساسات ناخوشایند بیشتر بشن. وقتی به دوران نوجوانی میرسیم، اغلب برای ما سخته تا آنچه را که واقعا داریم احساس میکنیم و تشخیص بدیم. ولی یادتون باشه که هیچ وقت برای اینکه یاد بگیریم چطور با احساسات و هیجاناتمون آشنا بشیم دیر نیست و این موضوع میتونه با توجه به بدنتون شروع بشه. وقتی شما یک هیجان قوی رو تجربه میکنید، به احتمال زیاد اون رو یه جایی تو بدنتون هم احساس میکنید. برای مثال هر وقتی که شما احساس استراب یا ترس میکنید، شاید معدتون فشرده بشه یا اینکه وقتی احساس سوگ یا از دست دادن کنید عضلات شونه هاتون سفت بشن. با تمرکز روی این حس های بدنی شما میتونید به جای انکار یا سرکوب احساساتتون اونها رو بشناسید. وقتی شما به احساساتتون اجازه بدید که آزاد باشن، متوجه میشید که انواع احساسات به سرعت میان و رد میشن. حتی دردناکترین و سختترین اونها هم به سرعت فروکش میکنن. وقتی که شما تو روند درمانی قرار میگیرید، ممکنه یه چیزایی بشنوید، بخونید یا ببینید که باعث به وجود آمدن یک احساس ناخوشایند و آزارنده بشن. ولی اگه شما به خودتون اجازه بدید تا اون چیزی رو که احساس میکنید همونطور درک بکنید، احساسات آزارنده زیاد طول نخواهند کشید و به زودی یک احساس متفاوت جایگزین اونها خواهد شد. سرفصل سوم در رابطه با استرس هست و باید بتونید که استرستون رو مدیریت بکنید. استرس میتونه باعث ایجاد یا تشدید خیلی از بیماری ها بشه، مثل بیماری های قلبی، فشار خون بالا، بیماری های گوارشی، دردهای مزمن، اختلال در ترمیم زخم ها یا ایجاد مشکلات بعد از عمل جراحی و همچنین ایجاد عوارض در سرطان یا مشکلات در درمان سرطان. و مطمئناً انجام تکنیک‌های مدیریت استرس میتونه این مشکلات رو به حداقل برسونه. بدون در نظر داشتن اینکه شما مبتلا به چه بیماری هستید، مدیریت استرس با این نکاتی که جلوتر اشاره می‌کنم میتونه باعث بهبود کلی سلامت و تندرستی شما بشه. اولی موضوع اینه با کسی که بهش اعتماد دارید صحبت بکنید. چرا که هیچ چیزی مؤثرتر از گفتگوی رو در رو با یک دوست یا عزیز باعث کاهش استرس نمیشه. مورد بعدی اینه که میتونید یک تمرین ریلکسیشن انجام بدید. برای مثال مدیتیشن ذهن آگاهی، ریلکسیشن عضلانی پیشرونده یا تنفس عمیق. همچنین یکی از راه‌های خوب دیگه اینه که به اندازه کافی بخوابید. به خاطر اینکه کم خوابی میتونه باعث تشدید استرس بشه، همانطور که خود استرس میتونه خواب خوب ازتون بگیره. پس با تغییر در عادات روزانه و ایجاد یک برنامه روتین آرامش بخش در شبها، شما میتونید سیکل خواب بد رو بشکنید و مطمئن باشید که شبها خواب با کیفیتی خواهید داشت. و مورد آخر اینه که تا جایی که میتونید فعال باشید. به خاطر اینکه ورزش یک روش مؤثر برای کاهش تنش و استرسه. حتی اگه بیماری شما باعث محدودیت‌هایی برای شما شده، ولی همچنان راه‌هایی برای فعال بودن و استفاده از منافع فعالیت وجود داره. سرفصل چهارم، فعالیت‌هایی که به زندگیتون معنا و لذت می‌بخشه رو انجام بدید. به هر بیماری هم که مبتلا باشید، نباید اجازه بدید که اون بیماری بخواد هویت شما رو تعریف کنه. با انجام فعالیت‌هایی که به زندگیتون معنا، هدف و لذت می‌بخشن، شما میتونید ثابت کنید که این چیزها هستن که به شما به عنوان یک فرد هویت می‌بخشن و نه بیماریتون. ما انسان‌ها همه با هم متفاوتیم، لذا راه‌های تجربه معنا و لذت در ماها متفاوته. اگه بیماریتون نمیذاره بعضی از فعالیت‌هایی که قبلاً باعث لذتتون می‌شدن رو انجام بدید، ولی شما همچنان میتونید سایر فعالیت‌هایی که باعث تقویت و آرامش روح و روانتون میشن رو انجام بدید. برای مثال شما میتونید سرگرمی‌هایی که خیلی وقت کنارشون گذاشتید و مجدداً شروع کنید، یا حتی میتونید یه سرگرمی جدید رو امتحان بکنید. برای مثال شاید مدت‌های زیادیه که دیگه ساز نزدید، یا خیلی وقت نقاشی، خیاطی یا مطالعه نکردید. شما به راحتی میتونید فهرست سرگرمی‌ها رو تو اینترنت سرچ بکنید و چند تاشو انتخاب بکنید. همچنین با ثبت نام در کلاس‌ها و کارگاه‌ها علاوه بر لذت، میتونید همزمان شبکه اجتماعیتون رو هم گسترش بدید. مورد بعدی اینه که میتونید یه چیز جدید یاد بگیرید. برای مثال یک آلت موسیقی، یک زبان خارجی، یک بازی جدید یا یک ورزش جدید. نکته بعد اینه که میتونید برید تو دل جامعه. برای مثال تجمعات توی پارک ها، سرای محله ها یا انجمن ها مثال های خوبی هستن. برید تو دل طبیعت، از حیات خونتون گرفته تا پیاده روی تو طبیعت، ماهیگیری و غیره. میتونید از هنر لذت ببرید، مثلا موزه ها، کنسرت ها، همایش ها، گروه های کتابخوانی یا اینکه عکاسی یا نقاشی بکنید. و مورد آخر که خیلی توصیه میشه ولی متاسفانه آدم های کمی این کارو میکنن، اینه که خاطراتتون رو بنویسید. فرقی نمیکنه به صورت کتاب یا وبلاگ باشه، مهم اینه که شما بنویسید. تازه در این صورت شاید دیگران هم بتونن از تجارب شما استفاده بکنن. سرفصل پنجم در رابطه با مقابله با افسردگی و اضطراب هست. وقتی شما به یک بیماری جدی مبتلا هستید، کاملا طبیعیه که برای سلامتیتون احساس غمگینی کنید و برای امیدها و آرزوهایی که به خاطر بیماریتون اونها رو از دست دادید، ناراحت باشید. همچنین طبیعیه که نگران اتفاقات آینده باشید و یا اینکه برای برخی اقدامات درمانی که قراره براتون انجام بشه احساس نگرانی کنید. ولی اگه این احساسات موقتی نباشن و با زندگی روزمره‌تون مداخله بکنن، ممکنه که به افسردگی یا اضطراب مبتلا بشید. هرچند اختلالات خلقی مثل افسردگی و اضطراب در افرادی که به یک بیماری جدی مبتلا هستن شایعن، ولی اینها میتونن یک چرخه معیوب ایجاد کنن. بیماریتون میتونه باعث ایجاد افسردگی و اضطراب بشه که اینها باعث تأثیر منفی روی درمان بیماریتون میشن و باز همین موضوع اختلال خلقی رو بدتر میکنه و این چرخه همینطور تکرار میشه. در کنار دارو درمانی و یا روان درمانی، این روش ها میتونه به شما کمک بکنه تا با افسردگی و اضطراب مقابله بکنید. مورد اول اینه که باید علائم ناتوان کننده مثل درد رو مدیریت بکنید که برای مدیریت درد و سایر علائم آزارنده باید حتما با تیم درمانیتون صحبت بکنید. مورد بعدی اینه که باید نگرانیتون رو کاهش بدید. درسته همه ما نگران میشیم، به خصوص وقتی که بیمار میشیم. ولی اگه دائما احتمال میدید که قرار اتفاق بدی بیفته یا اینکه ذهن شما به سرعت میره سراغ بدترین سناریوهای ممکن، وقتشه که یه کاری بکنید. به خاطر اینکه راه‌های زیادی وجود داره که بتونید افکار اضطرابی رو به چالش بکشید و بین نگرانی‌های قابل حل و غیر قابل حل تمایز قائل بشید. نکته بعدی اینکه باید حتما از خودتون مراقبت بکنید. به طور منظم ورزش بکنید، غذای سالم بخورید، خوب بخوابید و به دیگران اعتماد بکنید. باید حتما شکر از رژیم غذاییتون حذف بشه، یعنی کاهش مصرف نوشیدنی‌های شیرین، شیرینی‌ها و میان‌وعده‌های حاوی شکر. و نکته آخر این که کافئین، الکل و نیکوتین رو محدود و یا کاملاً قطع بکنید. و در نهایت میخوام در رابطه با طریقه مقابله با افکار نگران کننده صحبت بکنم که اینا یه سری افکاری هن که معمولاً با چی میشه اگه شروع میشن. چی میشه اگه درمان موثر نباشه؟ چی میشه اگه نتونم با عوارض داروها کنار بیام؟ چی میشه اگه ناچار باشم با عزیزام خدافزی کنم؟ همونطور که میدونید بعیده که کسی به یک بیماری جدی مبتلا بشه و در مقاطعی افکار نگران کننده رو تجربه نکنه. وقتی تو شرایطی هستید که هیچ چیز قطعی نیست و دارید برای زندگیتون میجنگین، به نظر میرسه که نگرانی میتونه به شما این حس رو بده که روی شرایط کنترل دارید. ولی باید دانست که این افکار اگه زیاد بشن مضرن و راههایی وجود داره که این ذهن نگرانتون رو آروم بکنید و نگاه متعادل تری به شرایط زندگی داشته باشید. اولین راه اینه که باید افکارتون رو به یک فرد قابل اعتماد بگید که این بسیار کمک کننده هست. مورد بعدی باید یاد بگیرید که افکارتون رو به چالش بکشید. میتونید از خودتون بپرسید واقعا چقدر احتمال داره که اون چیزی که شما رو میترسونه واقعا اتفاق بیفته؟ یا اینکه از خودتون بپرسید سایر نتایج احتمالی چیا هستن؟ همچنین یه راهکار دیگه اینه که با خودتون فکر کنید که اگه یکی از دوستاتون مشکل شما رو داشت و تو این موقعیت بود بهش چی میگفتید؟ و مورد آخر اینه که باید اینو یاد بگیریم که عدم قطعیت رو بپذیریم که برای این موضوع میتونید پادکست احساس بلا تکلیفی و عدم قطعیت رو گوش بدید. در پایان برای همه عزیزان آرزوی سلامتی دارم.
دکتر واقعا خیلی توضیحات کامل و جامعی بود و مجدداً از وقت با ارزشی که در اختیار ما قرار دادید و از این همه اطلاعات مفید و کاربردی تشکر میکنم. منم برای شما آرزوی سلامتی و آرامش دارم و امیدوارم به زودی در اپیزودهای بعدی پادکست آرامش مجدداً در خدمتتون باشیم. عزیزان، اپیزود 12 پادکست آرامش به پایان رسید. امروز براتون در مورد علم نسبتاً جدید اپیژنتیک و تأثیرش بر روی شیوه درمان بیماری ها صحبت کردیم. یکی از متدایی که دربارش حرف زدیم تصویرسازی خلاق ذهنی بود که به دلیل گستردگی مطلب و ضمناً اینکه موضوع خیلی جالبیه، سعی می‌کنیم در آینده برنامه اختصاصی در این مورد داشته باشیم. ضمناً امروز دکتر امیری محبت کردند و توصیه‌های بسیار کاربردی و کاملی به عزیزانی داشتند که با یک بیماری جدی مواجه هستند. امیدوارم برنامه امروز براتون مفید بوده باشه. فراموش نکنید که این برنامه رو با کسانی که فکر میکنید بهش نیاز دارن به اشتراک بگذارید. پادکست آرامش در اپلیکیشن‌های پادگیر، اینستاگرام، یوتیوب، کانال تلگرام و وبسایت پادکست آرامش قابل شنیدنه. من آرش هستم و تا برنامه آینده براتون آرزوی تندرستی و آرامش دارم.